بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی خطاب به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید قل رب اما ترینی ما یوعدون، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. بعد می فرماید و انا علا ان نریک ما نعدهم لقادرون. خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اینجوری دعا کن، بگو که اما ترینی ما یوعدون، این وعیدهایی که به اینها میدی، وعیدهای عذاب، اینها رو به من نشون بده. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، من رو در بین اینهایی که کفران نعمت تو میکنند، ظلم میکنند قرار نده. بعد خدا یک نکته ای رو بیان میکنه، میفرماید و انا علا ان نریک ما نعدهم لقادرون. ما بر این مطلب که به تو نشان بدیم آنچه را که به اونها وعده کردیم قادریم. یک آیاتی هست که ابراهیم علیه السلام از خدا نشانه میخواد، لیطمئن قلبی. ابراهیم شیخ الانبیا، تعبیر قرآنه که نشانه میخواد، لیطمئن قلبی. اینجا خدا میفرماد رب اما ترینی ما یوعدون، این رو شما دعا کن بگو. بعد میفرماد انا علا ان نریک ما نعدهم لقادرون، این برای اون لیطمئن قلبیه، یعنی برای اینکه این اطمینان خاطر پیدا بشه که این که ما به تو میگیم دعا کن اما ترینی ما یوعدون، انا علا ان نریک ما نعدهم لقادرون، ما قدرت شد داریم بهت نشون بدیم، این برای اون لیطمئن است. روش دقت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث های گذشته اشاره کردیم که بعد از تقسیم مباحث به فلسفه علم و علم و تقسیم فلسفه علم به چهار بخش تاریخ، مبادی، مروش شناسی و تعامل بین علم و سایر علوم، بعد از اون دو بخش تاریخ و مبادی به بحث روش شناسی رسیدیم. مقدمه راجع به روش‌های علوم گفتیم، تا وقتی وارد علم اصول فقه میشیم بتوانیم تصوری داشته باشیم از روش شناسی. در بحث علم اصول فقه اشاره کردیم که به دلیل تنوع مسائل و موضوعاتی که علم اصول با اون مواجهه، روش‌های متفاوتی به کار میره. روش عقلی یا فلسفی که مواردش رو اشاره کردیم، روش عرفی یا فقهی که باز اون رو هم مواردش رو اشاره کردیم، و روش نقلی که این رو هم مواردش رو اشاره کردیم. و گفتیم این روش ها بعضی شبیه روش هایی است که در سایر علوم به کار میره. مثلا روش عقلی یا فلسفی شبیه روش هایی است که در علم فلسفه به کار میره، هرچند که فلسفه نیست اون چه که در اصول بحث میشه. یا در بحث روش عرفی یا فقهی گفتیم در یک بخشی شبیه روش هایی است که در روانشناسی به کار میره، در یک بخشی شبیه روشی است که در دانشهای تجربی به کار میره. روش نقلی رو گفتیم روشی است که در علم تاریخ به کار میره و اون روش شبیهش رو ما در علم اصول هم داریم. اشاره کردیم که یک روش دیگری وجود داره به نام روش تاریخی که غیر از اون روش نقلی است که در علم تاریخ به کار میره، که مبتنی است بر مبانی خاصی در تاریخی گری که چون اون مبانی مردوده و چون خود این روش نتایجش مورد توجه اصولی ها نیست، این روش در علم اصول به کار گرفته نمیشه، هرچند امکان به کارگیری اون وجود داره. گفتیم شهید صدر روش دیگری به نام استقرا رو در باب اصول باز کرد، در جلسات گذشته توضیح دادیم مباحث مربوط به استقرا رو و اینکه ایشون اصرار دارن بر اینکه از طریق استقرا ما میتوانیم به یقین موضوعی دست پیدا کنیم، که یک چیزی است که نه یقین ذاتی روانشناختی است مثل قطع قطرا و نه یقین ریاضی یا برهانی است، یک امر بینابین است، یک یقینی است مستند به حقایق و واقعیات ولی برهانی و ریاضی نیست. اشاره کردیم که از این روش های صد در جاهای مختلف استفاده کرده که موارد متعددی رو مثال زدیم که البته در بحث هایی که این روزها در علم اصول هم داشتیم شنبه تا سه شنبه هم بعضیاشو باهاش مواجه بودیم. بعد از پایان این بحث که در واقع مباحث روش شناسی به یک معنایی از این جهت به پایان رسیده، این بحث رو باید توجه کنیم که بین روش شناسی و معرفت شناسی یک ارتباط تنگاتنگ وجود داره و در واقع معرفت شناسی زیربنای روش شناسی است، یعنی در واقع هر روش شناسی مبتنی بر یک معرفت شناسی است. همونطوری که در بحث گذشته اشاره کردیم الان هم باز یک تذکری دادیم، مثلا روش تاریخی یک روش مبتنی است بر تاریخی گری که تاریخی گری یک نگاه معرفت شناسانه است، آثار معرفت شناسانه داره، البته خودش مبتنی است بر یک مباحثی در وجود شناسی، چون در واقع خود معرفت شناسی هم تابع مباحث وجود شناسی هست به یک معنی. در بحث معرفت شناسی ما با دو دست مبانی مواجهیم برای روش شناسی، یک دست مبانی که اختصاص به روش خاصی نداره و ما از اونها تعبیر میکنیم به مبانی عام روش شناسی، و یک دست مبانی که مربوط میشه به یک روش خاص که ما از اون تعبیر میکنیم به مبانی خاص روش شناسی. خب قاعدتا ما وقتی میخوایم بحث کنیم از مبانی معرفت شناسانه مباحث روش شناسی، از مبانی عام شروع میکنیم که اختصاص به در واقع هیچ روش خاصی نداره، تمام روش ها بر این مبانی استوارن. اولین بحثی که در معرفت شناسی مطرح میشه این سوال هست که اصلا معرفت خودش یک امر ممکنی است؟ آیا ما می توانیم به چیزی علم پیدا کنیم؟ اصلا چنین چیزی ممکنه یا نه؟ راهی برای دستیابی به علم وجود داره؟ یعنی ما یه چیزی در ذهنمون بیاد که مطابقی داشته باشه در واقع، آیا چنین چیزی اصلا راهی بهش داریم یا نه؟ این چیزهایی که ما در ذهنمون هست و اسم اینها رو میگذاریم معرفت، شناخت، آگاهی، علم، حالا اسامی مختلف، یک سری اوهام و خیالاتی است. به تعبیر دکارت، خب دکارت مثل بعضی از طلبه های ما بوده، روزی 15-16 ساعت میخوابیده، بعد در اثر این خوابهای طولانی دکارت به یک سوالی مواجه میشه، سوالی که اساس محض معرفت شناسیه در واقع دکارت بر اساس همین سواله، دکارت میگه من وقتی که خواب هستم صحنه هایی رو میبینم که در همون حالتی که خواب هستم فکر میکنم که اینها واقعی هستند، اصلا در واقعی بودن اونها اون زمانی که در خوابم شک نمیکنم. بعد که از خواب بیدار میشم میگم ای همه این خواب بود، هیچ کدومشون واقعیتی نداشت. میگه حالا از کجا معلوم که اینی که تو بیداری فکر میکنم واقعیت داره و من دارم میبینم یه چیزایی رو میشنوم یه چیزایی رو آگاهی نسبت به اونها دارم؟ میگه شاید اینا هم همه یه نوع خوابه، یه خواب دیگه است که اگر از این خواب بیدار شم مثل همون خواب اول من متوجه میشم همش اوهامه. مثل اون که گفت تنبل در خواب دید که از خواب بیدار شده دوباره خوابید. دکارت میگه خب شاید همه اینا دو تا خوابهای تو در تویست که من دارم خواب میبینم، اوهامیست، بعضها فوقبه است. این سوال که اصلا آیا معرفت امکان داره یا نه، اولین بحثیست که تو معرفت شناسی مطرح میشه. در پاسخ به این سوال، خب مراتب افراد متفاوته، از مدعیان معرفت به شکل تام تا منکران معرفت به شکل تام وجود داره و بینشون هم البته اقسامی که برخی از مراتب رو انکار میکنن برخی از مراتب رو میپذیرن. من اینجا این اشاره کردم که این بحث برمیگرده به همون بحث معروف صوفیست ها به اصطلاح شکاکان. مثلا این بحث صوفیسم یعنی شکاکیگری، صوفستاییگری به اصطلاح عربی و فارسی. صوفیسم مربوط به همین داستانه که آیا اصلا معرفت امکان داره یا نداره. صوفیست ها در واقع کسانی هستند که به شکلی از اشکال منکر معرفتند یا به تعبیری شک در معرفت دارند. فارابی در کتاب آراء اهل المدینه الفاضله و مزاداتها برای معاندان فلسفه، کسانی که معانده با حقیقتن به تعبیری، مراتبی رو ذکر میکنه. میگه منهم المسترشد المقلد للحکما، یه گروهشون ها هستند که در جستجوی راهند و تبعیت از حکیمان میکنن، خودشون حکمت ندارن ولی مقلد و حکما. و منهم القاصد الى تضییف الحقائق من اهل المدن الجاهله، یه سری جاهلی که میخوان حقایق رو درش شک و تردید ایجاد کنن. منهم السیء الفهم العاجز عن ادراک الحقائق، یه گروه اونا هستن که فهمشون ضعیفه، نمیتونن حقایق رو درک کنن. و منهم الشاک الذی یزعم استحالت معرفت الحقائق، یه گروه هم اونان که اصلا شک دارن، میگن اصلا محال معرفت حقیقت، اصلا ممکن نیست معرفت حقیقت. بنابراین این مراتب شکاکیت، مراتب پاسخ به این سوال که آیا معرفت ممکنه یا نه متفاوته. یک مرتبه به تعبیری مرتبه انکار مطلق معرفته، به اصطلاح صوفیسم مطلق. کسانی هستند که میگن ما شک داریم و در این شک خودمون هم شک داریم، اصلا نمیدونیم شک هم داریم یا نداریم، همین شکمون هم برامون معلوم نیست. ما به هیچی علم نداریم، حتی به همین علم نداشتن خودمون هم علم نداریم، نمیدونیم. ما به همه چی شک داریم. شاید همه اینا اصلا همش خیالاتون اوهامون بعضها فوق بس، هیچی نیست، همش خیاله. بو علی سینا در قبال اینجور افراد میگوید اگر یه همچین آدمی پیدا شد، یه شکاک مطلق که میگه من حتی در شک داشتن خودم هم شک دارم دیگه، بقیه که هیچ، میگه این دیگه راه نداریم باش بحث کنیم، چی بهش بگیم؟ هرچی بگیم میگه من شک دارم. بو علی میگه اینجا برهان قاطع استفاده میکنیم، یه چوب برمیداریم یه کتک مفصلی بهش میدیم، هرچی نالزد میگیم آقا اصلا معلوم نیست، ما باشیم، چوبی باشه، کتکی باشه، دردی باشه، اصلا چیه، اصلا معلوم نیست، اینا خواب میبینیم، میزنیم حسابی تا یواش یواش بعد از یک مقدار کتک خوردن بگه نه آقا قبول کردم یه چیزی هست، غلط شد. اینجا که رسید اگر پذیرفت که یه چیزی رو میتونه بهش یقین پیدا کنه، تو آقا من نسبت به شک خودم لااقل یقین دارم، اگر کسی این رو پذیرفت، گفت من نسبت به شک خودم یقین دارم، من در همه چی شک دارم اما نسبت به شک خودم یقین دارم، اینو دیگه شک ندارم، تو من شک دارم، این برام یقینیه. خب اگر یک جا یک یقین رو بپذیره طرف، از همین جا بحث هایی تو معرفت شناسی مطرح میشه که با پذیرش یک جایی برای معرفت، یک نقطه آغازی برای معرفت، ما میتوانیم بقیه معارف رو کم کم تبیین کنیم. اون تعبیری که دکارت کرد که معروف شد میاندیشم پس هستم، رو همین اساسه. دکارت گفت من خواب میخوابم یه چیزایی میبینم، بیدار میشم میبینم اینا همه خیالات بود، شاید این که فکر میکنم بیدار شدم همون تنبل است که از فکر میکنه از خواب بیدار شده، خواب میبینه، اینم خواب میبینه. گفت من در همه اینا میتونم شک کنم، ولی در شک کردن خودم که نمیتونم شک کنم، من شک دارم دیگه، من الان شک دارم که اینایی که میبینم، صحنه‌هایی که میبینم، حوادثی که حالا چه در به اصطلاح خواب چه در بیداری میبینم واقعیتی داره یا نه. گفت بنابراین من در این که میاندیشم، در ذهنم یه اندیشهی وجود داره، همون که حالا مثلا شکه، در این که نمیتونم شک کنم، این که هست این دیگه، این رو که نمیتونم تردید کنم. گفت پس حالا همین که من میاندیشم، خب این معناش اینه که پس من هستم، اگه نبودم مثلا من خودم هم یک توهمی بودم در مجموع توهمات عالم، نمیشد بیاندیشم. خب مثلا دکارت از این نقطه خواسته شروع کنه که با میاندیشم پس هستم یک داستانی رو آغاز کنه. ما در مباحث فلسفه خودمون با توجه به اون نکته‌ای که در واقع توسط حکیمان اسلامی روش خیلی کار شد و تبیین شد، تفکیک بین علم حضوری و علم حصولی، می توانیم بحث رو براش آغاز کنیم، بگیم خب آقا تو وقتی شک داری و نسبت به شک خودت یقین داری، این شک تو یه امر وجدانیست برای تو، یه معرفت حضوریست برای تو. وقتی تو به این شک خودت یقین داری، یعنی التفات پیدا می کنی به این شک، این معرفت حضوری تبدیل میشه به یک معرفت حصولی، در واقع یک صورتی از اون در ذهن تو نقش میبنده. در نتیجه تو الان با داشتن یک دانشی که هم معرفت حصولی اون رو داری و هم معرفت حضوری، هم صورت اون رو داری هم صاحب اون صورت، می توانی نسبت به این دانش و معرفت خودت قضاوت کنی، چون شک بر در تو وجدانن وجود داره، خود شک برای تو حاضره. از اون طرف صورت شک هم برای تو حاضره. اون حضور شک در نزد تو معرفت حضوری است، این صورت شک در ذهن تو معرفت حصولی است. این معرفت حصولی است که مطابقش در وجود توست، در نزد توست. مثل درخت نیست که بیرون از وجود توست، مثل این ساختمون نیست که بیرون از وجود توست. بنابراین ما میتوانیم با همین بحث نقطه ای رو آغاز کنیم برای اینکه بتوانیم باب معرفت رو برای او باز کنیم و به تعبیری شک او رو نسبت به معرفت کم کم از بین ببریم. یک گروهی از شکاکان وجود دارن که حالا بسیاری از شکاکان تو این گروه قرار دارن. شکاکان مطلق که مثلا بگم ما در همه چی شک داریم، حتی در شک خودمون، شاید یه فرض باشه، یا مثلا یه کسی در تاریخ مثلا برای این که مشهور بشه یه چیزی گفته باشه، ولی اکثریت شکاکان در این گروه میانی قرار میگیرن. میگن یه چیزایی در عالم هست، یه چیزایی هم در ذهن ما هست، اما اینکه اون چه در ذهن ماست چه مقدار با اون چه که در خارج هست منطبقه، این چیزیست که ما نمیتونیم به این راحتی بپذیریم، نمیتونیم نسبت بهش قضاوت کنیم. چیزایی هست اون بیرون، یه چیزایی هم هست در ذهن ما، اما آیا این صوری که در ذهن ماست، خب ما در فلسفه کلاسیک خودمون میگیم یه چیزی در خارج هست، نه یه درخت، یه لیوان آب، لپتاپ، دیتا پروژکتور، این یه وجودی داره در خارج، یه ماهیتی در ذهن ما هم هست، در ذهن ما هم یک وجودی داره، یه ماهیتی. میگیم ماهیت این دوتا یکیه، وجوداشون فرق داره، اون به وجود خارجی موجوده، اون درختی که در بیرونه، این به وجود ذهنی موجوده، این درختی که در ذهن منه، ولی بینشون یه امر مشترکی است به نام ماهیت. شکاکانی که الان صحبت شد میگن معلوم نیست واقعا بین اون چیزی که در خارج هست و این چیزی که در ذهن ما هست یه امر مشترکی به نام ماهیت وجود داشته باشه. حالا تو اینجا دائره گسترده است از شکاکیت و در واقع تردید نسبت به واقع. مثلا برخی مثل هیوم میگن ما یه چیزی هست اون بیرون. حالا اون مثال معروفش میگه وقتی من پودینگ سیب زمینی میخورم، این سیب زمینی له شده با روغن، میگه من وقتی پودینگ سیب زمینی میخورم یه چیزی هست اون بیرون، اما اینکه این چیزی که اون بیرون پودینگ، همینی که من میخورم، فکر میکنم همین خصوصیاتی رو داره که من گمان میکنم، نمیدونم و هیچ راهی هم ندارم بفهمم که اون چه که در اون بیرون هست واقعا چه خصوصیاتی داره. مثلا این که من میخورم، فرض کنید میبینم رنگش، رنگ سیب زمینی زرده، طعم سیب زمینی مثلا اون طعم سیب زمینی رو داره، اما اون واقعا اون بیرون زرده، واقعا طعم که من حس میکنم داره، اینو نمیدونم. بعضی ها مثل کانت میگن یه واقعیتی بیرون هست، حالا به تعبیر کانت که این اصطلاح دیگه در فلسفه غرب باقی موند، میگه یه چیزی در بیرون هست، آبجکت، یه چیزی در ذهن ما هست، سابجکت. میگه این آبجکت که در بیرونه وقتی میخواد تبدیل بشه به این سابجکت که در ذهن ماست، ذهن ما یه قوالبی، قالب‌هایی داره، قالب‌ها رو میزنه بعد اینو میاره این تو. میگه این مقولات که در فلسفه ارسطویی مطرح شد، به اصطلاح فلسفه قدیم ما کاتگوریاس، همون کاتگوریز، میگه این مقولات مفاهیمی هستن که ذهن ما درست میکنه، کمیت، کیفیت، حتی زمان، مکان. میگه اینا یه چیزایی است که ذهن ما میسازه. اون آبجکت خارجی این مقولات رو به این شکلی که ذهن ما میسازه نداره، اینا ساخت و پرداخته های ذهن ماست. یا مثلا فرض کنید در هرمنوتیک نسبیگرا، گادامریان ها، گادامر و اتباعش، که حالا بیشتر کسانی که از هرمنوتیک صحبت می کنند یا گرایش به هرمنوتیک دارند معمولا توی گروه نسبیگرایان هستن، اونا میگن واقعیتی هستون بیرون، ولی ما از اون واقعیت یه تفسیر شخصی داریم. اونا تمام معرفت رو به تفسیر تعبیر میکنن، میگن ما تمام واقعیت رو، چون میدونید من قبلا تو بحث هرمنوتیک گفتم، هرمنوتیک از نقطه تفسیر متن توسط شلایرماخر آغاز شد، بعد توسط دیلتای تبدیل شد به روش، آمد تو بحث روش شناسی، بعد توسط هایدگر آمد تو بحث اونتولوژی، بحث وجود شناسی، بعد توسط گادامر در کتاب متد و روش که قرآن در واقع هرمنوتیک نسبیگراست، آمد به این صحنه که اون متدی که در واقع دیلتای ادعا میکنه با اون بحث اونتولوژیک و واقعیتی که هایدگر ادعا میکنه رو خواست گادامر جمع کنه، تو بالاخره یه روش عمومی برای فهم و معرفت رو مطرح کرد به عنوان هرمنوتیک. خب هرمنوتیک ها میگن یه واقعیت های هست، اما هر انسانی یک تفسیر شخصی از این واقعیت داره که این تفسیر شخصی برمیگرده به پیشفرض هایی که انسان با خودش داره و این پیشفرض ها توسط محیط اطراف او به او القا میشه. در واقع یک انسان، حالا اون مفاهیمی که اونا میگن بر اساس نظریات هایدگر، حالا یه تفسیری البته از نظریه هایدگر، چون نظریات هایدگر تفاسیر متفاوتی شده، مثلا قبلا اشاره کردم فیلسوفان اگزیستانس کاملا متفاوت با این هایدگر رو تفسیر میکنن، ولی اینا این گادامریان ها اینجوری تفسیر میکنن، میگن انسان به تعبیر هایدگر پرتاب شده توی واقعیت، یه جایی از واقعیت افتاده، اونجا که میفته این محیط پیرامونی یه سری مفاهیمی رو به این القا میکنه، این موجود، این انسانی که الان داره فهم شکل میگیره، این نوزادی که مثلا به دنیا آمده کم کم داره میبینه، میشنوه، مفاهیم رو درک میکنه، در واقع ذهنش یک شکل خاصی میگیره، یک سنت خاصی پیدا میکنه، حالا به تعبیر اینها. بعد میگن که این با این سنت خودش سراغ مفاهیم دور و برش میره، هر چیزی رو در اطراف خودش داره نگاه میکنه، تفسیر میکنه، توضیح میده، داره از منظر خودش تفسیر میکنه. که یکی از دوستان طلبه ما که یک وقتی با ایشون مباحثه میکردیم، البته این موقع ایشون هنوز غرب نرفته بود و تحصیل در غرب نکرده بود، بعدن رفت به غرب تحصیل کرد، این تقریرات آقای صدر رو توسط جناب آقای هاشمی با هم مباحثه میکردیم، ایشون که میخواست بگه مطلب رو اینجوری میگفت، میگفت فهم من از فهم آقای هاشمی از مطلب آقای صدر اینه، گفت یعنی آقای صدر یه چیزی گفته، آقای هاشمی چیزی فهمیده، یه تفسیری کرده، منم الان یه تفسیری از اون چی که آقای هاشمی گفته دارم، بنابراین این فهم منه. این نگاه، نگاه هرمنوتیکیه که ما یه فهمهای شخصی داریم. این شکاکیت ها با هم متفاوته ها. مثلا الان ببینید هیوم و مثلا دکارت یا مثلا کانت، اینا شخصی نمیبینند مسائل انسانی رو. کانت و اینا معتقدن این بحث که ما میکنیم عمومیه، همه آدم ها اینجوریان، در حالی که مثلا گادامر و اینا میگن نه آقا، قضیه اصلا خیلی شخصیه، انقدر شخصیه که قبلا توی بحث‌های هرمنوتیک گفتم، انقدر شخصیه که حتی یک دو تا نوزاد دوقلو که با هم متولد میشن به فاصله مثلا چند دقیقه ای، از نظر گادامر دو تا سنت پیدا میکنن بازم، ولی سنتاشون به هم نزدیکتره نسبت به اون دو تا بچه‌ای که از هم جدا به دنیا میان، یا دو تا بچه‌ای که تو دو تا خانواده به دنیا میان در یه شهر، یا دو تا بچه‌ای که در دو تا خانواده در دو تا شهر متفاوت به دنیا میان در یک کشور، یا دو تا بچه‌ای که در دو تا شهر متفاوت در دو تا کشور متفاوت به دنیا میان. اینا فرق می‌کنن مراتب تفاوتشون، ولی حتی اون دو قلوها هم با هم دیگه فهمشون یکی نیست، سنت‌هاشون یکی نیست. خب اینا مراتبی است از شکاکیت که در واقع در مباحث معرفت شناسی مطرح میشه، حالا به اشکال مختلف. البته ما الان در صدد این بحث نیستیم، حالا بعضیاشو در بعضی مناسبت ها به دلایلی بحث کردیم، ولی وارد بخوایم بشیم در این که مثنوی 70 من کاغذ شود بخوایم این بحثو، اون چه که ما در پاسخ به این در واقع شکاکیت در مجموع مباحث مطرح میکنیم اینه که ما در واقع همین که میتوانیم بفهمیم که بعضی موارد اشتباه کردیم، این کشف خطا که توسط ما صورت میگیره نشون میده که ما یک راهی به سوی واقعیت داریم. البته حالا این بحث فنی ترش که ما در یک جای دیگری در یک مناسبت دیگری مفصل کردیم اینه، ما برای اینکه بتوانیم روزنه‌ای به در واقع معرفت به این معنایی که گفتیم پیدا کنیم، آمدیم این بحث رو مطرح کردیم که بالاخره اون چه در ذهن شماست به دو دسته قابل تقسیمه. یک دسته مفاهیمی که مطابق اونها در خارج از وجود شماست، یک دسته مفاهیمی که مطابق اونها در وجود شماست، همونی که در قسمت قبل بهش اشاره کردم. یعنی مفاهیمی که در واقع در این حال که معلوم حصولی شما هستن، معلوم حضوری شما هم هستن. ما در واقع از روزنه همین معلومات حصولی که معلوم حضوری ما هم هستن، می توانیم وارد بشیم به دنیای معرفت. ما میایم میگیم ما یک معرفت حضوری داریم، وقتی این معرفت حضوری رو بهش توجه پیدا میکنیم تبدیل میشه به یک معرفت حصولی. این معرفت حصولی چون مطابقش در خود ماست، قدرت قضاوت برای ما وجود داره، من هم صورت رو دارم هم صاحب صورت، میتوانم انطباق و عدم انطباق اونها رو درک کنم. وقتی این کار رو تونستم بکنم و بفهمم که می شود آنچرا که در وجود من است مطابقش، من صورتی از او داشته باشم که اون صورت مطابق با این باشه، اگر این رو تونستم بفهمم در مواردی که مطابقش معلوم به علم حضوری منه، اون وقت در اون مواردی که مطابقش معلوم به علم حضوری من نیست، میگم خب این که من توان دارم نسبت به چیزی که حالا در درون خود من باشه ولی خارج از بالاخره دائره این صورت منه، مطابقش منطبق باشه با این صورت، صورت من مطابق با اون باشه، پس امکان این هست که من صورتهایی از اطراف خودم داشته باشم که صورت در ذهن من هست مطابق باشه با اون صاحبان صورت در خارج، که از این طریق میشه ما وارد بشیم و در واقع امکان معرفت امکان دستیابی به دانشی مطابق با واقع رو در واقع تصویر کنیم. اگر از این مرحله بگذریم توی معرفت شناسی، در واقع شکاکیت رو پشت سر بگذاریم، اون موقع است که در واقع میتوانیم وارد مباحث بعدی در حوزه معرفت شناسی بشیم. البته توجه دارید معنای این حرف ما این نیست که ما تمام واقعیات رو ضرورتا درک میکنیم، و معنای این حرف ما این نیست که ما ضرورتا در تمام موارد درک خطا نمی کنیم. مقصودی نیست. اون چه که مقصوده اینه که امکان درک برای ما وجود داره و ما در برخی موارد دانشمون مطابق با واقع، هرچند در برخی موارد ممکنه دانش ما مطابق با واقع نباشه. همین مقدار کافیست برای این که ما بتوانیم اون شکاکیت رو، سوفیسم رو بگذاریم کنار. اگر این رو توانستیم ازش جدا بشیم، اون موقع تازه با این سوال مواجه میشیم که خب اگر ما در بعضی موارد درست ادراک میکنیم و در بعضی موارد اشتباه میکنیم در ادراک، اون جاهایی که درست ادراک میکنیم چه روشی به کار بردیم؟ در واقع مبانی روش‌های صحیح برای دستیابی به معرفت صحیح رو پیدا کنیم که بتونیم ما اگر پذیرفتیم که می‌توانیم معرفت مطابق با واقع داشته باشیم، اون وقت این پرسش معنادار میشه که کجاها معرفت ما مطابق با واقع، یا به تعبیر دیگری چه روش‌هایی ما را به معرفتی مطابق با واقع میرسونه. اینجاست که میتونیم در واقع وارد وادی مباحث معرفت شناسانه بشیم و بحث‌های معرفت شناسی رو از این جهت پی بگیریم. البته عرض کردم این گزارشی که اشاره شد الان یه گزارش فوق‌العاده اجمالی فقط از تصویر مسئله بود، ولی خب بحث خود اصل مسئله و اینکه ما بیایم تمام مراتب شکاکیت رو ذکر کنیم و پاسخ تمام شبهاتی رو که در حوزه شکاکیت وارد هست بدیم، این یه بحث دیگری است، مقام و موقعیت دیگری میطلبه، جاش الان اینجا نیست. فقط اجمالا عرض کردم ما روزنه ای که داریم برای دفع شکاکیت همینه که ما علم حضوری داریم. این علم حضوری ما به التفات ما تبدیل میشه به علم حصولی، و چون علم حصولی در این گونه موارد مطابقش در نزد ماست، قدرت قضاوت برای ما وجود داره. همین که ما میتوانیم بعضی از صورتهای مطابق با خارج، مطابق با واقع رو داشته باشیم، این فرصت و این امکان رو برای ما فراهم میکنه که ادعا کنیم ما امکان معرفت به واقع رو داریم. بعد اینجا این سوال معنادار میشه که به چه روشی ما معرفت رو به دست بیاریم تا معرفتی که به دست میاد مطابق با واقع باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.